خبرها هستید از رادیو فردا. ارتش اسرائیل گروه جهاد اسلامی فلسطین را عامل حمله به بیمارستان غزه اعلام کرد. یک فرمانده ارتش اسرائیل میگوید اگر حزب الله دست از پا خطا کند نابود میشود. و دایی مهسا ژینا امینی با قرار وثیقه آزاد شد. سلام و وقت بخیر، مهدی طه‌پاس هستم همراهتون با این بخش خبری. ارتش اسرائیل اعلام کرد که بنابر اطلاعات به دست آمده گروه جهاد اسلامی فلسطین مسئول حمله به بیمارستان در غزه است. سخنگوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه به شبکه خبری CNN گفت که ارتش اسرائیل بیمارستان‌ها را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه فقط مقرهای حماس، انبارهای اسلحه و اهداف تروریستی را هدف قرار خواهد داد. پیشتر وزارت بهداشت حماس اعلام کرده بود که در اثر حمله هوایی اسرائیل به یک بیمارستان در غزه دست کم 500 تن کشته و زخمی شدند. انتشار خبر حمله به بیمارستان در غزه واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت. رئیس ستاد جبهه شمالی ارتش اسرائیل در ویدیویی که روز سه‌شنبه از یگان‌های خود در مرز شمالی این کشور با لبنان منتشر کرد، اعلام کرد که این جنگ وطن است و اگر حزب الله دست از پا خطا کند نابود خواهد شد. بر اساس توییت دانیل هگاری، سخنگوی ارتش اسرائیل، رئیس ستاد کل مشترک نیرو روز سه‌شنبه با فرماندهان نظامی این کشور در جبهه شمالی و همچنین فرماندهی تشکیلات نظامی جلیل دیدار و گفتگو کرده است. مرز اسرائیل با لبنان در 11 روزی که از حمله حماس به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی می‌گذرد، صحنه درگیری‌های پراکنده بین گروه حزب الله و شبه نظامیان فلسطینی با ارتش اسرائیل بوده است. بر اساس آخرین گزارش‌ها این درگیری‌ها تاکنون موجب کشته شدن 10 عضو حزب الله شده است. ملک عبدالله پادشاه اردن تهدید گسترش جنگ اسرائیل و حماس را جدی ارزیابی کرد. پادشاه اردن در دیدار با صدر اعظم آلمان در برلین گفت کل منطقه در آستانه سقوط از پرتگاه است. ملک عبدالله با بیان اینکه کشورش دیگر آوارگان فلسطینی را نمیپذیرد، این موضوع را خط قرمز اردن خواند و در رابطه با هر گونه تلاش برای اسکان آوارگان فلسطینی در اردن یا مصر هشدار داد. در طول دهه‌های اخیر اردن میزبان تعداد قابل توجهی از آوارگان فلسطینی بوده، موضوعی که در مواردی منجر به تنش و درگیری شده است. اما سر بزنیم به خبرهای ایران. نزدیکان مهسا ژینا امینی به رادیو فردا گفتند که صفا عائلی دایی مهسا روز سه‌شنبه 25 مهر ماه با قرار وثیقه آزاد شده است. صفا عائلی شهریور ماه امسال چند روز پیش از سالگرد جانباختن مهسا بازداشت شده بود. آنطور که نزدیکان او به رادیو فردا خبر داده بودند، خانواده او تا مدت‌ها از وضعیتش بی اطلاع بودند. خبرگزاری هرانا و وبسایت حقوق بشری هنگاو اعلام کردند که علاوه بر صفا عائلی، در این روز 5 تن دیگر از بازداشت شدگان سالگرد مهسا در سقز نیز آزاد شدند. اسامی آزاد شدگان: آزاد امینی، سمیرا احمدی، هیوا تاتایی، امید مقدس و هیوا جهانی اعلام شده است. آزادی هر 6 تن با وثیقه های 900 تا 1 میلیارد و 200 میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی انجام شده. زهرا مینویی وکیل مهدی یراحی خواننده معترض خبر داد که موکلش روز سه‌شنبه با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد. خانم مینویی با اعلام این خبر در شبکه ایکس توییتر سابق از خانه موسیقی، حمیدرضا نوربخش مدیر عامل آن، احسان علیخانی مجری سابق تلویزیون و فردین خلعتبری آهنگساز تشکر کرد. به گفته زهرا مینویی روز دوشنبه 24 مهر محاکمه آقای یراحی به مدت 3 ساعت برگزار شد و رأی دادگاه در روزهای آینده صادر خواهد شد. مهدی یراحی که در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته چند ترانه در همراهی با معترضان منتشر کرد، در شبکه‌های اجتماعی هم فعال بود و 6 شهریور امسال پس از انتشار ترانه روسریتو بازداشت شد. و فاطمه هاشمی رئیس بنیاد بیماری‌های خاص اعلام کرد که به دلیل مشکلاتی که در درمان بیماران کلیوی نیازمند به دیالیز وجود دارد، آمار مرگ و میر این افراد دیگر اعلام نمی‌شود. فاطمه هاشمی روز سه‌شنبه در گفتگو با روزنامه هم‌میهن اعلام کرد که دولت اجازه نمی‌دهد دستگاه‌های دیالیز خارجی وارد شود و مراکز دیالیز دولتی هم از کیفیت دستگاه‌های دیالیز داخلی ناراضی هستند. بسیار سپاسگزار که همراه ما بودید در این بخش خبری.
یک بیمارستان در غزه هدف حمله قرار گرفته که صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته. با خبرنگار رادیو فردا در منطقه گفتگو خواهیم کرد. واکنش اسرائیل به این چیست؟ با خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گفتگو خواهیم کرد. فرمانده سنتکام، صدر اعظم آلمان، نخست وزیر رومانی، هر سه در اسرائیل هستند. رئیس جمهوری آمریکا هم تا ساعتی دیگر فردا به آنجا میرسد و امانوئل مکرون هم به زودی رهسپار اسرائیل میشود و نخست وزیر بریتانیا هم به همچنین. این همه حاوی چه پیامی است؟
این اولین باری که در طول تاریخ تران کشورهای مهم جهان، فرانسه، آمریکا، آلمان، حتی انگلستان هم در راه است، این کشوری که خودش اعلام کرده من در حال جنگ هستم وارد میشن. این پیام اول اینه که ما از این جنگ شما دارید میکنید پشتیبانی میکنید.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. یک بیمارستان در غزه هدف حمله قرار گرفته که صدها کشته و زخمی بر جای گذارده است. با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه هستیم. ایلیا، به شما سلام میکنیم و هرچه سریعتر از شما بشنویم.
بله، سلام به شما همه شنوندگان رادیو فردا. بمباران بیمارستان الاهلی عربی در غزه تا به اینجای کار دست کم 500 کشته بر جای گذاشته. الهه، بعد از اینکه این بیمارستان هدف حمله قرار گرفت، به مرور تعداد قربانیان اعلام شده، قربانیان افزایش پیدا کرد. در درجه اول بعد از بمباران، بعد از وقوع بمباران، وزارت بهداشت در غزه اعلام کرد 500 نفر کشته و زخمی شدند که 200 نفر از آنها جان خود را از دست دادند. این آمار به مرور بالا رفت. سازمان دفاع غیر نظامی در غزه اعلام کرد تعداد کشته 300 نفر هستند. دقایق پیش اعلام شد دست کم 900 نفر کشته و زخمی شدند که 500 نفر از آنها دست کم جان خودشون از دست دادن. احتمال این میره که تعداد کشته ها بالاتر هم بره، چرا که به گفته منابع بیمارستانی در غزه تعدادی از مردم زیر آبارها هنوز هستن و همچنین مشخص نیست، شاید تعدادی که زخمی شدن هم جان خودشون از دست بدن، چرا که گزارش از وخامت حال بعضی از زخمی ها حکایت میکنه. الهه، دلیل شمار بالای قربانیان این حادثه این هست که مردم در غزه، بسیار از مردم که از بمباران ها فرار کرده بودن، از بیمارستان به عنوان پناهگاه استفاده میکنن و بیمارستان الاهلی جدا از دیگر بیمارستان ها نیست و تعداد زیادی از مردم در بیمارستان پناه برده بودن و از اون به عنوان پناهگاه و سکونتگاه موقت استفاده میکردن. بعد از وقوع این بمباران، حماس و همچنین اردن و همچنین دولت خودگرم فلسطین اسرائیل رو متهم کردن به بمباران بیمارستان. تا این جای کار اسرائیل بر عهده نگرفته مسئولیت این اتفاق رو، گفته در این باره اطلاعی نداره. محمود عباس، رئیس دولت خودگرم فلسطین، سفرش به اردن رو نیمه تمام گذاشت و به رام الله در کنار باختر اردن برگشته و حتی نشست هایی که قرار بود با رهبران جهان در اردن داشته باشه رو لغو کرد. مصر موضع گرفت و در این باره وزارت خارجه مصر گفت که بیانیه صادر کرد که اون تاکید کرد هدف قرار دادن بیمارستان ها نقض قوانین بین المللی هست. نخست وزیر کانادا بمباران بیمارستان رو غیر قابل قبول توصیف کرد و همچنین شورای اروپا هم در این باره اعلام موضع کرد.
سپاسگزارم. با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه همراه بودیم. اجازه بدید که همراه بشیم با خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، فرنوش رام. خانم رام، به شما سلام می‌کنیم و بشنویم واکنش اسرائیل چه بوده. ایلیا جزایری میگه که اسرائیل گفته که اطلاعی از این موضوع نداره. این تا چه حد به حقیقت نزدیکه؟
با درود به شنوندگان و شما، در همین حال که با شما و شنوندگان صحبت میکنم، ارتش اسرائیل بیانیه خودش رو صادر کرد. در همزمان دارم بیانیه ارتش رو هم از رسانه‌های اسرائیل گوش میکنم که بیانیه تاکید میکنه که بر اساس چندین منبع اطلاعاتی موثق رسیده به ارتش اسرائیل، این راکتی بود که سازمان جهاد اسلامی فلسطین به رهبری زیاد نخالا شلیک کرده بود و قرار بود که شهرهای اسرائیلی رو هدف قرار بده، ولی اون راکت به بیمارستان الاهلی در غزه اصابت کرده و این اسرائیل در این ماجرا نقشی نداشته این بیانیه قطعی ارتش اسرائیل هست. درست در همین لحظات که صحبت میکنیم داره کماکان منتشر میشه و تاکید میکنند که این ماجرا مانند بسیاری از رویدادهای دیگه بنا به گفته مقامات اسرائیلی و رسانه ها، این بازم یک اقدام دیگه خود نیروهای فلسطینی بوده. جهاد اسلامی فلسطین دومین سازمان بزرگ فعال در غزه هست بعد از حماس و احتمالاً اونها هم خواستن به حملات راکتی علیه اسرائیل بپیوندن. در ساعت امروز چندین موج پیاپی در همین لحظه که با شما صحبت میکنم شهر تل‌آویو و شهرک‌های اقماری اطراف تل‌آویو آماج حملات پیاپی راکتی هست و ارتش اسرائیل میگه که راکتی که به الاهلی اصابت کرده کار جهاد اسلامی فلسطین بود.
خانم رام، فرمانده سنتکام، صدر اعظم آلمان و نخست وزیر رومانی در اسرائیل هستند. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه وارد میشه. امانوئل ماکرون و همچنین ریشی سوناک هم نخست وزیر بریتانیا قراره که در روزهای پیش رو وارد اسرائیل بشن. همه اینها با هم چه ارتباطی میتونه پیدا بکنه با حمله زمینی که ارتش اسرائیل اعلام کرده بود که روز چهارشنبه میخواد آغاز کنه اما اون رو به تعویق میاندازه؟
همونجوری که خودتون فرمودید، ساعتی به تعویق خواهد انداخت بعد از اینکه این رهبران و این مقامات برن، آقای ماکرون هم بیاد، آقای سوناک هم بیاد و این دیدارها به اتمام برسه. آنگونه که بنیامین نتانیاهو گفته عملیات سهمگین در راه است، مخصوصا هم اینکه الان ارتش اسرائیل تاکید میکنه که این بیمارستان الاهلی و کشته شدن صدها تن اونگونه که مقامات فلسطینی میگن کار ما نبوده. در هر حال ما کماکان به عملیات خودمون ادامه خواهیم داد. قراره میگن که آقای بایدن در نشست کابینه اضطراری جنگی اسرائیل هم شرکت بکنه. این هم یک مفهومی داره، چون یک امر کاملا بی سابقه هست که رئیس جمهوری آمریکا در یک نشست کابینه اضطراری جنگی اسرائیل شرکت بکنه، اونم در حالی که ده ها هزار نیروی اسرائیل پشت مرز غزه مستقر هستن.
یک فرمانده ارتش اسرائیل گفته که اگر حزب الله دست از پا خطا کنه نابود میشه. موضوع این توییت این فرمانده چه هست؟
این جنرال هرسی لوی رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل بود. امروز وقتی که سلسله تحرکاتی در مرز شمالی اسرائیل کماکان در جریانه، یعنی در واقع این روز دهمه، امروز روز یازدهم جنگه ولی روز دهمیه که این بحران فزاینده در مرز اسرائیل و لبنان هم ادامه داره. امروز 5 نفر از نیروهای حزب الله تا الان کشته شدن، چون اونا خمپاره‌های ضد تانک و و انواع حملات راکتی رو به مرز شمالی اسرائیل انجام میدن. جنرال هرسی لوی وقتی امروز بار دیگه از اون مرز رو دیدار کرد به نظامیان اسرائیلی گفتش که در پاسخ به هر تحرک حزب الله شما تلاش بکنید که وارد جنگ تن به تن بشید با نیروهای حزب الله، چون این جنگ بر سر خانه میهنی و ملی ماست و ما اگر حزب الله بخواد این عملیات رو ادامه بده ما این پاسخ رو برای او داریم. و اون وقت آقای هرسی حلوی 3 بار کلمه نابودی 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 رو بر زبان آورد.
خانم رام، فرصت کوتاهی داریم بشنویم در مورد اخباری که در مورد کشته شدن تعدادی از اعضای فامیل و بستگان اسماعیل هنیه رئیس شاخه سیاسی حماس منتشر شده.
بله، خب خود آقای اسماعیل هنیه که الان چند ساله در نوار غزه زندگی نمی کنه، ساکن دوحه قطر مثل بسیاری دیگه از سران حماس، امروز از روز اولی که جنگ شروع شده و اون اهداف جنگی رو تعیین کردن سوء قصد هدفمند به کل کادر حماس و بستگان اونها هم که جزء نیروهای فعال حماس بودن در دستور کار ارتش قرار گرفته. در بمباران یک خانه در جنوب غزه احتمالاً 12 نفر از بستگان و پسر عموها و برادرزاده های هنیه کشته شدند که یکی از اونها برادر و برادرزادهش است و بقیه هم سایر بستگان. در وقتی از گزارش‌های تایید نشده گفته شده که یکی از پسران او هم جزو کشته هاست، ولی ظاهرا این امر مورد تایید خود فلسطینی ها قرار نگرفته. احتمالاً خانواده اسماعیل هنیه هم همراه با خودش در خارج از غزه هستند.
سپاسگزارم. با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه بودیم. و ما بشنوید که فرمانده سنتکام، صدر اعظم آلمان، نخست وزیر رومانی در حال حاضر در اسرائیل هستند و همونطور که پیشتر به آگاهیتون رسوندیم، رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن هم روز چهارشنبه قراره که وارد اسرائیل بشه. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه و همچنین نخست وزیر بریتانیا هم در همین روزها به زودی رهسپاره اسرائیل میشن. از علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی و تحلیلگر خاورمیانه در آلمان پرسیدیم همه اینها با هم و در کنار هم به چه معناست و حاوی چه پیامی است.
دارای دو پیام بسیار مهمه. پیام اولش اینه که این اولین باری که در طول تاریخ سران کشورهای مهم جهان، فرانسه، آمریکا، آلمان، حتی انگلستان هم در راه است، این کشوری که خودش اعلام کرده من در حال جنگ هستم وارد میشن. این پیام اول اینه که ما از این جنگی که شما دارید میکنید پشتیبانی میکنید. دوم این که این پیام رو داره که محدودهای این جنگ باید طوری باشه که فاجعه انسانی بزرگی به بار نیاره. چون اگر تصمیمی رو که اسرائیل داره که بخواد واقعا حماس رو به عنوان عامل نظامی سیاسی از صحنه مناقشه فلسطینی اسرائیلی ها حذف بکنه، بدون تردید ابعاد فاجعه انسانی بزرگی خواهد داشت. همین الان در حدود 800-900 هزار مردم از شمال غزه مجبور به کوچ شدن. سازمان ملل اعلام کرد که در حدود 1,000,000 در حال فرار هستند. بنابراین هم بایدن، هم اولاف شولت، هم امانوئل مکرون در پی این هستند که به اسرائیل تفهیم بکنن که صرف نظر که ما از عملیات شما پشتیبانی میکنیم، شما بایستی که محدوده فاجعه انسانی رو در نظر داشته باشید. به همین علت سعی میکنن که مسئله آب، مسئله برق و غلبه‌های جنوب غزه تامین بشه. و در این حال همه اینها بعدش هم میرن با سیسی و رئیس جمهور مصر صحبت میکنن که اگر بشه اون گذرگاه رفاه رو باز بکنن که شاید از اون طریق بشه مواد غذایی و دیگر مواد مورد نیاز رو برای این فراریان فرستاد.
آقای صدرزاده، با توجه به تهدیدهایی که تاکنون جمهوری اسلامی کرده، به طور مثال روز سه‌شنبه علی خامنه‌ای در مورد تداوم حمله اسرائیل به حماس هشدار داده و گفته که اگه ادامه پیدا کنه کسی نمیتونه جلوی مسلمانان و نیروهای مقاومت رو بگیره. وزیر امور خارجه عبداللهیان هم در مورد گسترش احتمالی جنگ به دیگر جبهه ها هشدار داده و بقیه مقامات هم به همین ترتیب. حالا از دیدگاه شما، آیا جمهوری اسلامی تصمیم داره وارد این ماجرا بشه یا این گونه صحبت ها رو حمایتی از گروهایی که میخوان وارد جنگ بشن و تحت الحمایه ایران هستند باید فرض کرد؟
من فکر نمی کنم، چون ایران توانشو نداره، در محاسبات سیاسیش هم نیست. حتی ایده هست میزن که حتی حزب الله لبنان هم نمیخواد وارد بشه، چون جامعه لبنان مخالف ورود حزب الله هست. چون میدونن که اگر حزب الله وارد جنگ با اسرائیل بشه، در حقیقت اسرائیل مجبور کل لبنان رو شخم بزنه، چون این راکت های حزب الله در سراسر لبنان پخشه. بنابراین اون چیزی که آقای خامنه‌ای امروز گفته، اختار به این دولت‌های غربی است یا این سران دولت‌های غربی، به خصوص از آمریکا نام برد که آمریکا باید سعی بکنه و آمریکا رو مسئول دانست، در حقیقت داره به این سران کشورهای غربی میگه شما بایستی سعی کنید که دامنه این حملات محدود باشه و کمک به غیر نظامیان برسه. این تحلیلی است که من از این سخنان خامنه‌ای دارم، ولی من در پشت این امکانات نظامی برای ایران، حزب الله و غیره نمیبینم. و علاوه بر این، با نیروهایی که آمریکا به منطقه خاورمیانه فرستاده، اعلام کرده که این نیروها، یعنی دو تا ناو هواپیمای جنگی و این نیروهای نظامی که برده، تنها یک هدف داره و اون هدفش این است که جلوی دولت و نیروهای غیر دولتی که میخوان وارد این جنگ بشن گرفته بشه. و این ترجمهش یعنی که جلوی حزب الله و جمهوری اسلامی رو ما میگیریم که نذاریم وارد این جنگ بشن.
آقای صدرزاده، این حمله زمینی به غزه که اسرائیل از اون به کرات یاد کرده و میگه که حتما این حمله انجام میشه، از دیدگاه شما کی و چگونه انجام خواهد شد یا اصلا انجام خواهد شد؟
ما در مورد ابعادش نمیدونیم، ابعاد این حمله انجام خواهد شد. یعنی ما با شک نداورد داشته باشیم که اسرائیل تصمیم گرفته که واقعا حماس رو حذف بکنه، چون این صحنه‌ای که در اسرائیل هست، این جبهه‌ای که در اسرائیل هست، جبهه‌ای است که یکی از کسانی که امروز در مورد اسرائیل صحبت می‌کرد، یک اسرائیلی گفت این و 15 برابر 11 سپتامبر برای ما از نظر تناسب جمعیت و قربانی‌هایی که آورده برای خودش. بعضی حتی جلوتر میرن میگن این یه هولوکاست دومی است برای اسرائیل. بنابراین جبهه‌ای وجود داره که حتی نتانیاهو مجبور شده یک کابینه ائتلاف ملی تشکیل بده که همه نیروهای اسرائیل رو جمع بکنه، نیروهای سیاسی برای این مبارزه. در این شک نباید داشت. و خیلی هم حد می‌زنن که بعد از رفتن بایدن از خاورمیانه این حمله شروع خواهد شد. ولی واقعیت این است که ابعاد این حمله رو بایستی اسرائیل هم در نظر داشته باشه، چون افکار عمومی جهان یا بهتر بگیم فضای سایبری جنگ در کم در اختیار حماس و طرفداران حماس هست. شما نگاهی به تلویزیون الجزیره قطر بکنید، 24 ساعت داره این صحنه های دلخراش رو نشون میده و داره افکار عمومی اعراب رو تحریک میکنه و حماس هم با کمک حزب الله، ایران، بعضی ها میگن حتی با کمک سوریه در فضای با روسیه مزرد خواهم برای بسیار تحریک بیشتر افکار عمومی جهان عرب و عرب زمان داره بسیج میکنه. بنابراین خود اسرائیل هم مجبوره که در این حمله زمینی که انجام میده یک محدودهایی رو معین بکنه. صرف نظر اینکه اسرائیل عضو سازمان ملل هست و به یک بار قوانین بین المللی هم متعهده که اعمال جنگی مخالف حقوق بین الملل نباشه. اینه که من فکر میکنم که یک مخمسه ایست که اسرائیل باید سعی بکنه از این مخمسه یک راه حل معقولی پیدا کنه.
از علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و آنچه که اکنون خواهید شنید صدای شماست.
تو خبرای 15 اکتبر یعنی روز یک شنبه اومده بود که بیشترین تعداد گروگان ها رو تو این حمله حماس گرفته. واقعا این سیاست به غیر از سیاست های محسن رضایی سیاست کسی دیگه میتونه باشه که ما گروگان زیادی میگیریم و بابتش باج میگیریم؟ این سیستم باجگیری و گروگانگیری همیشه توی ایران بوده، مشخص این تفکر از تفکرهای ایران هستش. متاسفانه بایدن با باجی که به ایران داد سیستم گروگانگیری رو توسعه داد توی کل دنیا.
من تردیدی ندارم که قتل شادروان داریوش مهرجویی و مرحومه همسرش فقط و فقط به دست جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و این ترفندهایم که به کار میبرد حربه شکست خورده است.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ما که نبودیم اتفاقات تلخ و البته حیرت آور کم نیفتاد. قتل وحشیانه داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر در منزلشون یک ایران رو در شوک و شک فراوان فرو برد.
صدای سازم همه جا پر شده.
جنگ اسرائیل و حماس حتی از قبل هم جدیتر شد و به فازهای ترسناکترش رسید. درباره همه اینها و خبرها و حاشیه‌های بیشتر در ایستگاه فردای این هفته خواهید شنید. شما هم با ما در تماس باشید و از دیده ها و شنیده هاتون در هفته‌ای که گذشت بگید. همین چهارشنبه و پنجشنبه 26 و 27 مهر ساعت 8 تا 9 شب ایران با یک ایستگاه فردای دیگه همراه شما خواهیم بود از رادیو فردا.
و ما صالح نیکبخت، حقوقدان، فعال حقوق بشر، عضو انجمن حمایت از زندانیان و وکیل خانواده مهسا امینی در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس و مجازات تکمیلی محکوم شده است. بازداشت و صدور حکم زندان برای وکلای دادگستری در تاریخ جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است، اما این روند در سالهای گذشته شدت بیشتری پیدا کرده. بیشتر بشنویم از همکارم کیانوش فرید در این باره.
محمد صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی، در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام که مصداق آن مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور از جمله رادیو فردا و بی بی سی اعلام شده، به 1 سال زندان و مجازات تکمیلی محکوم شده است. علی رضایی وکیل آقای نیکبخت روز سه‌شنبه 25 مهر ماه با اعلام این خبر، حکم اعلام شده علیه موکلش را حد اکثر مجازات برای چنین پرونده‌هایی توصیف کرد. اما علاوه بر حبس، بر اساس حکم دادگاه آقای نیکبخت با مجازات تکمیلی منع از فعالیت در فضای مجازی نیز روبرو شده است. صالح نیکبخت در گفتگو با رادیو فردا درباره حکمی که برای او صادر شده است.
حس من این است این حکم نه تنها در شأن و اعتبار افراد بی مثل من و دیگرانی که الان در زندانند و مشابه همین احکام غیر قانونی و غیر اخلاقی را حتی در موردش صادر کردن، نه تنها محکومون علیه را ذلیل نمی کنند، بلکه به گفته خودشون این عزت می دن به محکومون و محکومان، و همین حکم برای من هم افتخار است.
از آقای نیکبخت پرسیدم با توجه به اینکه این حکم قطعی نیست، آیا تقاضای تجدید نظر دارند؟
البته من مایل نیستم به تجدید نظر خواهی، اما آقای دکتر رضایی اصرار دارند که ما تجدید نظر خواهی هم بکنیم، که به ما نگویند قانون را قبول ندارند.
دادگاه در حکم صادره علیه آقای نیکبخت به 9 مصاحبه او با رسانه‌های خارج کشور با موضوع بررسی وضعیت کولبران در ایران و کشته شدن آنان، واکنش حقوقی موکل به ادعای غرق شدن مهاجران افغانی، انتقاد از پخش اعترافات متهمان سیاسی از صدا و سیما، وظایف مسئولان در حفظ جان بازداشت شدگان، نامه سرگشاده وکلا و حقوقدانان، روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی در محکومیت حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه و بررسی دلایل منع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران اشاره کرده است. با این حال علی رضایی وکیل آقای نیکبخت در این باره نوشته است که در موارد مشابه، متهمانی که به علت مصاحبه‌های مستمر و ده‌ها برابر تعداد مصاحبه آقای نیکبخت با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور تحت تعقیب قرار گرفته بودند، محکومیت‌های کمتری پیدا کردند. این همه در حالی است که پیشتر آقای نیکبخت خود در گفتگو با رادیو فردا تأکید کرده بود که مصاحبه با رسانه‌های داخل و خارج از کشور را جرم نمی‌داند.
باید بگویم خبر احضار من و تفهیم اتهام به عنوان مصاحبه با رسانه‌های بیگانه و تبلیغ علیه نظام صحیح است. آنچه من در جواب گفتم این بود که اصولاً مصاحبه با رسانه‌ها چه داخلی و چه خارجی جرم نیست. آنچه جرم است مطالبی است که در ضمن مصاحبه مطرح می شود. اگر اون مطالب از مصادیق بذهای عنوان شده در قانون مجازات باشد، جرم خواهد بود و در غیر این صورت صرف مصاحبه با رسانه
در پرونده آقای نیکبخت، اعتراض او به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی در پرونده مهسا امینی نیز یکی از مصادیق اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام دانسته شده است. محمد صالح نیکبخت که وکالت خانواده مهسا امینی را بر عهده دارد، پارسال به نظر پزشک قانونی که علت مرگ مهسا امینی را حمله قلبی و بیماری زمینه اعلام کرده بود، اعتراض کرد و خواستار تشکیل هیئت با حضور پزشکان مورد اعتماد شد.
از کیانوش فرید میشنیدیم و بدین ترتیب به پایان یک مجله دیگر میرسیم. امیدوارم که یک روز چهارشنبه بی دغدغه در انتظارتون باشه و یادتون باشه عزیزان که خاموش نمونید. رادیو فردا و تریبون آزادش در اختیار شماست برای اینه که به صدای شما و افکار شما بها بده، برای اینکه بتونید صداتون رو به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. 2-0-420-725-970-30. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.